ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت رکسانا صابری را تایید کرد. آمریکا چگونگی دسترسی منبعی در ایران به اطلاعات یکی از هلیکوپترهای ریاست جمهوری آمریکا را بررسی می‌کند. در حمله مهاجمان در پاکستان 5 پلیس کشته و 8 بازیکن تیم کریکت سریلانکا زخمی شدند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران و 10:30 به وقت اروپای مرکزی. رویا کریمی هستم با بخش دیگری از خبرهای رادیو فردا. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تایید کرد که رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی، هم‌اکنون در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. آقای جمشیدی به اتهام این روزنامه‌نگار اشاره این نکرد. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفته بود که فعالیت رکسانا صابری از سال 1385 در ایران غیر مجاز بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن سال کارت خبرنگاری او را لغو کرده است. خانواده ی رکسانا صابری گفتند که دخترشان از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می کند و آخرین تماسی که با او داشتند 22 بهمن ماه بوده که از محل نامعلومی تلفن زده و اطلاع داده که زندانی شده است. نیروی دریایی ایالات متحده چگونگی دسترسی غیرمجاز یک کاربر اینترنتی در ایران به اطلاعات یکی از هلیکوپترهای ریاست جمهوری آمریکا را بررسی می‌کند. بنابر گزارش‌ها، کارمندان شرکت نظارتی تیورسا هفته گذشته کشف کردند که اطلاعات بالقوه حساسی درباره هلیکوپتر یاد شده به وسیله منبعی در ایران که بدخواه توصیف شده مشاهده شده است. شرکت تیورسا در اواخر سال گذشته میلادی به یک شرکت پیمانکار وزارت دفاع در مریلند درباره وجود پنجره‌ای باز در شبکه‌اش که اطلاعات درباره هلیکوپتر را بروز می‌دهد اطلاع داده بود. در حمله مردان مسلح در شرق پاکستان 5 افسر پلیس کشته و 8 عضو تیم ملی کریکت سریلانکا بر اثر تیراندازی مهاجمان به خودرویشان مجروح شدند. اعضای تیم سریلانکا در نزدیکی ورزشگاهی در لاهور که قرار بود در آن بازی کنند مورد حمله قرار گرفتند. پاکستان سال هاست که گرفتار نگرانی های امنیتی است و برخی تیم های خارجی از حضور در مسابقات ورزشی در آن کشور خودداری کردند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده است که ایالات متحده در برابر کمک آن کشور به بازداشتن ایران از تولید سلاح‌های دوربرد، طرح‌های سامانه دفاع موشکی در اروپای شرقی را کنار گذارد. نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از منابع آمریکایی که نامشان ذکر نشده می‌نویسد، باراک اوباما این پیشنهاد را در نامه محرمانه‌ای مطرح کرده است که 3 هفته پیش تسلیم دیمیتری مدودیوف شد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، برای اولین دیدار خود با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ایالات متحده است. وی در آستانه این دیدار گفت در زمینه لزوم همکاری جهانی برای مقابله با بحران اقتصادی به اوباما فشار خواهد آورد. همزمان با آماده شدن گروه 20 کشور عمده اقتصادی برای نشست ماه آینده در لندن، نخست وزیر بریتانیا خواهان اقدامات جسورانه برای مقابله با بحران مالی جهانی شده است. در ادامه این بخش خبری می‌رسیم به گزارش ویژه امروز که درباره یک متخصص ایرانی مغز و اعصاب مقیم آلمان است که به علت نوآوری‌اش در نوعی از جراحی پیشرفته مغز در برخی محافل علمی ابو علی سینای معاصر نام داده شده و سفرش به ایران همراه با صدر اعظم آلمان در هفته گذشته خبرساز شد. گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان، گزارش می‌دهد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در رشته زیست شناسی و پزشکی در دانشگاه ماینز آلمان تحصیل کرده. تخصصش در رشته جراحی مغز و اعصاب است. 36 سال است، به درجه پروفسوری نائل آمده، پژوهش‌های فراوانی در زمینه ساختار پیچیده مغز انجام داده، نخستین جراحی میکروسکوپی مغز در دنیا را در 31 سال پیش انجام داده، نخستین پزشک دنیاست که عمل جراحی قاعده جمجمه در دنیا را ابداع کرده و تا کنون به دریافت بیش از 60 جایزه معتبر جهانی نائل آمده که یکی از آنها مدال نوبل است. این پروفسور و جراح سرشناس مغز در دنیا مجید سمیعی است که گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به او و خدمات پزشکیش اختصاص دارد. پروفسور مجید سمیعی همینک 71 سال دارد، زاده شمال ایران، شهر رشت است. برای ابراز دلبستگی خود به زادگاهش چند روز پیش کلنگ عملیات ساختمانی دانشگاه علوم اعصاب در رشت توسط او و دوستش گرهارد شودر، صدراعظم پیشین آلمان، به زمین زده شد. یک روز پیش از آن هم یک مرکز علمی مغز و اعصاب در تهران به وسیله پروفسور مجید سمیعی و با حضور گرهارد شودر گشایش یافت. مجید سمیعی، این جراح سرشناس مغز و اعصاب دنیا، 19 ساله بود که برای تحصیل در رشته زیست شناسی و پزشکی به آلمان آمد و در رشته جراحی مغز و اعصاب تخصص گرفت. 32 ساله بود که در همین رشته به درجه پروفسوری نائل آمد. از همین زمان است که تحقیقات پروفسور مجید سمیعی در زمینه ساختار پیچیده مغز پررنگ‌تر می شود و نتیجه آن جراحی میکروسکوپی مغز است که برای نخستین بار در دنیا توسط او صورت می گیرد. در پی این ابداع ارزنده، پروفسور مجید سمیعی به عنوان نخستین پزشک در دنیا عمل جراحی قاعده جمجمه را هم ابداع می کند. حال از زبان پروفسور مجید سمیعی بشنویم که جراحی قاعده جمجمه چیست و چگونه انجام می گیرد.
جراحی قاعده جمجمه یه جراحی نسبتاً مشکلی بود که بین رشته‌های مختلف قرار داشت. از این لحاظ هیچ رشته‌ای به خودش اجازه نمی‌داد در این محل که سرحد رشته‌های مختلف جراحی هست در اونجا یک جراحی رو به طور کامل برای بیمار انجام بده. از این لحاظ سالیان دراز تومورهایی که یا ناراحتی‌هایی که در قاعده جمجمه پیش می‌اومد اسمش رو می‌ذاشتن نامنسلند، یعنی محلی که مربوط به هیچ کس نیست. این بیماران از این رشته به اون رشته می‌رفتن و به هر حال ما فکر کردیم که اگر ما بیایم مخصوصا دو رشته مخصوص حلق گوش و بینی و جراحی مغز اعصاب رو با هم مخلوط کنیم و بتونیم تجربه‌هایی که ما در هر قسمت داریم به هم نزدیک کنیم، میتونیم اکثر این اشکالات رو حل بکنیم. خوشبختانه من در اون زمان همکاران خوبی داشتم برای حلق گوش بینی و این ایده من رو قبول کردن و با من شروع به همکاری کردن و ما تونستیم بعد از چند سال که خیلی عمیق برای رفتن به طرف این تومورهای بسیار خطرناک در قاعده جمجمه. علت خطرناکیش هم این است که در این قاعده جمجمه تمام اعصاب جمجمه‌ای از سوراخ‌های بسیار کوچیک از توی استخوان رد میشن، همینطور عروقی که باید مغز رو تغذیه بکنن. یعنی یه اشتباه کوچیک در اونجا میتونه باعث صدمات بسیار زیادی، صدمات در دید، در شنوایی، در خیلی مسائلی که برای انسان خوب رول مهمی از نظر کیفیت زندگی داره داشته باشه. ما به هر حال تونستیم در این قسمت راه‌های مختلفی رو پیدا کنیم که با موفقیت این تومورها رو میتونستن برداشته بشن و بعد این عروق و این اعصاب هم در ضمن حفظ بشن. البته این باعث شد که مورد توجه همه همکاران من چه در جراحی مغز اعصاب چه حلق گوش بینی قرار بگیره و من هم تمام هم خودم رو در این گذاشتم که در تمام کشورهای دنیا این فلسفه رو یک به یک نشون بدم و امکانات رو بهشون یاد بدم که خوشبختانه الان در سراسر دنیا این متدها مورد اجرا هست.
حال که با جراحی قاعده جمجمه آشنا شدید، بد نیست بدانید که به اهتمام پروفسور مجید سمیعی همینک در اکثر کشورهای دنیا انجمنهایی زیر عنوان جراحی قاعده جمجمه برپا شده که همه ساله این انجمنها در چارچوب کنگره‌ای ضمن ارائه دستاوردهای خود مسائلشان را هم مطرح می کنند. پروفسور مجید سمیعی از پایه‌گذاران انستیتوی جهانی علوم مغز و اعصاب در شهر هانوفر هم هست. شکل ظاهری این مرکز که اکثر جراحی های پروفسور مجید سمیعی در آن انجام می گیرد شبیه مغز انسان است. حال ببینیم پروفسور سمیعی تا به حال چند عمل جراحی مغز در دنیا انجام داده است.
خیلی مشکله، ولی دقیقا من 1964 شروع کردم و این تعداد رو البته میشه گفت بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت و علت هم این است که من تقریبا در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی در چندین بیمار هستم و هیچ روز عمل رو من قطع نکردم، جز اینکه مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم. فعلا موقعی که در محل کارم هستم مطمئنن من از صبح ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر حداقل مشغول جراحی هستم.
پروفسور مجید سمیعی علاوه بر جراحی مغز و اعصاب دارای سمت‌های فراوانی در دنیاست که یکی از آنها ریاست فدراسیون جهانی انجمن‌های قاعده جمجمه است و به پاس خدمات ارزنده پزشکی از سوی رئیس جمهور آلمان نشان درجه یک این کشور به او تعلق گرفت. مدال نوبل دیگر جایزه از بیش از 60 جوایزی است که پروفسور سمیعی تاکنون دریافت داشته. از او میپرسم چرا تاکنون جایزه نوبل نصیبش نشده؟
جایزه نوبل جایزه ای است که بیشتر افرادی که در کارهای تحقیقاتی لابراتواری مشغول هستن به اونها داده میشی. فکر میکنم که برای جراحان شانس گرفتن جایزه نوبل کمتره با مقایسه با کسانی که در لابراتوارها کار میکنن. ولی من خوشبختانه در 1988 مدال نوبل رو به من دادن که با جایزه نوبل فرق میکنه. مدال نوبل رو من در سوئد به من دادن و اون مدال از طرف افرادی که عضو هیئت کمیته مدل هستند به اینها از طرف پادشاهشون بهشون یک مدال نوبل داده میشه که اونها چون هر سال به تمام رشته‌ها که فقط به یک نفر این جایزه داده میشه، اونها اجازه اینو دارن که اگر کسی رو در رشته خودشون در دنیا مورد احترام میدونن میتونن این مدال رو بدن به اون. همکار من استاد کرسی نوروشیروگی سوئد در بیمارستان کارونسکا، ایشون در اون زمان تصمیم گرفت و این مدال نوبل رو 1988 به من داد و من خیلی خیلی از این واسه خوشحال هستم. حالا اینو حضورتون عرض کنم که گرفتن جایزه از کشوری که توش زندگی میکنید یا اینکه کشوری که ازش شما به وجود آمدید یک حالت خصوصی برای خودش داره، برای اینکه معمولا در کشورهای دیگه ارزش و منزلت افرادی که در سطح جهانی کار میکنن خیلی بالاتره تا اینکه در اون کشوری که آدم کار میکنه یا کشوری که ازش خودش به وجود. حالا علتش چه هست؟ علت این است که خب یه مقداری کامپتیشن در اون کشور بین افراد هست و افراد تصمیم گیرم افرادی هستن که خودشون در اون محیط زندگی میکنن و براشون یه خورده ثقیله که یک چیز بین المللی رو به هم وطن خودشون یا هم کشور خودشون بدم. از این لحاظ من جایزه‌ای که از آلمان گرفتم و جایزه‌ای که از ایران به من دادن خیلی روش باید بگم افتخار میکنم و خب یه مقداری به قلب من بیشتر نزدیکی دارم.
به خاطر خدمات ارزنده پروفسور مجید سمیعی به دنیای پزشکی به ویژه در جراحی مغز و اعصاب از او به عنوان ابو علی سینای زمانه هم نام برده می شود. از این رو نظر پروفسور سمیعی را درباره اعطای این لقب جویا می شود.
والا فکر میکنم این خیلی علف شده باشه در این باره. من خودم به عنوان یه طبیبی میدونم که در دوران حیات خودم سعی کردم اون چی که برای من مقدور بوده برای پیشرفت رشته خودم انجام بدم، ولی شخصیت ابو علی سینا خیلی بزرگتر از اینه که من لیاقتی داشته باشم که منو با اون مقایسه بکنم.
پروفسور مجید سمیعی علاوه بر جراحی مغز و اعصاب و تدریس در دانشگاه‌ها تاکنون 13 کتاب پژوهشی هم در رشته تخصصی خود انتشار داده است.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید. افزایش جمعیت تهران که ظرف 30 سال از 4 میلیون نفر به 12 میلیون نفر رسیده، مدتی است مقام‌های مسئول را بر آن داشته تا در جستجوی راه حلی در برابر مشکلات ناشی از آن برآیند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند نقشه جامع شهر تهران را تهیه و به اجرا بگذارند. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به این موضوع اختصاص دارد و طی آن با نظرات عبدالحمید اشراق، شهرساز و معمار ایرانی در این باره آشنا می شویم. میرعلی حسینی در پاریس این گفتگو را انجام داده است.
برای تهیه نقشه جامع تهران 12 میلیونی گذشته از کارشناسانی که در تهران سرگرم کارند، 4 آرشیتکت و شهرساز با تجربه دیگر با نظارت بر این طرح خطوط اصلی آن را تدارک می‌بینند. این 4 تن 3 آرشیتکت ایرانی مقیم انگلستان، لس آنجلس و تهران و 1 آرشیتکت فرانسوی هستند. اعضای این گروه با شرکت در جلساتی با مشاوران گوناگون معماری و شهرسازی در گفتگوی مداوم هستند و نظرهای آنان را به مطالعات خود پیوند می‌دهند. یکی از این جلسات در پاریس در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه برگزار شد و کارشناسان فرانسوی نظرهای خود را درباره نقشه جامع شهر تهران بیان داشتند. برای اینکه با چگونگی اجرای نقشه جامع تهران 12 میلیونی آشنا شویم، با معمار و متخصص شهرسازی ایرانی مقیم پاریس عبدالحمید اشراق به گفتگو نشستیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من
نمیدونم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای اشراق، نقشه جامع شهر تهران 12 میلیونی در اثر ازدیاد جمعیت یک امر اجتناب ناپذیره یا اینکه مسئله افزوده شدن شهرک های اطراف؟
اصولا هر شهری احتیاج به یک نقشه داره، بهش میگن نقشه جامع شهر. در مملکت ما هم قبل از انقلاب 1974 آقای عبدالعزیز فرفرما با ویکتور گروئن یک نقشه برای تهران تهیه کردن، اسمش گذاشتن نقشه جامع شهر تهران، و اون نقشه توسعه شهر تهران رو شرقی غربی پیش بینی کرد. در حال حاضر با این هجوم جمعیت و این شهرهایی که آمدن درست کردن با زور با فشار، روز اول انقلاب عده‌ای گفتن که داشتن طفل نعمت خداست، عده زیادی بچه دار شدن، پرسنتاژ جمعیت زیاد شد، جمعیت آمد به طرف تهران، جایی نداشتن، آمدن زمینهایی رو گرفتن و شهرکهایی درست کردن، شهرهایی که دولت اجازه نمیداد ولی چون جا نداشتن آمدن در گوشه و کنار شهرک درست کردن. و چون در قوانین اسلام هست که اگر کسی یک زمینی رو که لمیزه هست و حاصل خیز نیست بیاد آباد کنه، مال اون هست، بنابراین مالیت این زمین ها را به نام خودشون کردن. و از دولت چی خواستن؟ برق و آب و راحتی و چیزهای دیگه. دولت هم با قوانین مختلفی که وضع کرد نتونه جلو این شهر کار بگیره. بنابراین نقشه جامع شهر تهران یک گرفتاری بزرگی برای افراد متخصص ایجاد کرده.
قانون مسکن نمیتونست اون موقع در این مورد حرفی بزنه.
قانون مسکن اصلا نمیتونه جوابگوی هجوم جمعیت بشه. الان این گروه ایرانی هایی که تو شهرک ها هستن حداقل آسایش زندگی برایشون نیست، ولی دارن زندگی میکنن. تهران یک شهر بیمار شده، شهر آشفته و ناهنجار شده.
شما در نوشتهاتون اشاره کردید که زاغه نشینان به محله های مرفه نشین هم روی آوردن و در اونجا در کنار کاخها، در کنار برج های بزرگ برای خودشون یک محوطه درست کردن. یعنی واقعا بر اساس قوانین امروزی این اشخاص به همین راحتی میتونن صاحب اون ملک بشن؟
کاملا درست، این کار میتونن و کردن. ابتدای انقلاب گفتن که زندگی مملکت مال این بینوایانه، مال اینایی که خون و زندگی ندارن. بنابراین اکثر این افرادی که قدرت مالی نداشتن، زندگی نداشتن، آمدن چادر زدن در کنار ویلاهای شیک تو خیابون سر چهارراه‌ها سر چیزها، هیچ کس هم جوش نگرفت. بعدها یواش یواش دیدن که کار غلطیه و برداشتن ازشون. یک شهرک در شمال شرقی تهران که حدود 10 سال قبل بولدوزر خرابش کرد، آمدن شهرک ساختن، زورکی مردم آمدن ساختن و به هیچ عنوان قوانین تهران رو قبول نکردن. هر کار شهرداری کرد نتونست که انجام بده. خواست یه جادی از کنارش رد کنه، آمدن خودشون گذاشتن جلوی ماشین، نذاشتن جاده رد بشه. بالاخره مجلس قانون وضع کرد، این شهرک رو به بولدوزر کشید.
آقای اشراق، شما در نوشته هاتون اشاره کردید به صحبت های وزیر سابق مسکن و شهرسازی آقای آخوندی و گفتید که به گفته ایشون تا 30 سال دیگه جمعیت ایران به 130 میلیون نفر خواهد رسید که از این 130 میلیون نفر 100 میلیونشون شهرنشین خواهند شد و فقط 30 میلیون روستانشین، یعنی تقریبا 78% جمعیت ایران شهرنشین خواهند شد. آیا این نقشه جامع تهران به افزایش شهرنشینی کمک نخواهد؟
طرف شما صحیحه. آنچه که ما داریم انجام میدیم کم کردن قوای دماغی و نیروی انسانی روستاها و اضافه کردن چیزهای شهرنشینی. و چون ما نیروی انسانی نداریم که شهرها رو فرم بدیم، فرم شهرهای ما هم جوابگوی انسان ها نیستش، بنابراین توانایی نیروی انسانی تمام شهری ها هم از بین میره. 6 میلیون ماشین در تمام ایران رو نصفش رو در شهر تهران انجام شده. در حال حاضر در مقابل هر 1000 نفری ما 27 ماشین داریم که صفر. در مقابل من و شما که تو پاریس نشستیم، برای هر 1000 نفری ما 400 ماشین داریم. اگر درآمد سنر موازی بر بالاتر، بنابراین این گرفتاری شهری هم چند برابر میشه.
آقای اشراق، شما خودتون آرشیتکت هستید، تخصص دارید در زمینه شهرسازی، نقشه جامعه تهران چگونه باید باشه که مسائلی رو که شما بهش اشاره کردید، مسئله ترافیک، مسئله آلودگی هوا، مسئله افزایش زاغ نشینی در اطراف تهران برطرف بشه؟ آیا این طرح برای پایان دادن به این جور معضلات مفید خواهد بود؟
محققاً بله، ولی به شرطی که این طرح به دست متخصصین پیاده بشه. یکی از دوستان فرانسوی من رفته بود در تهران، به من گزارش داد که شخصی که مسئول رسمی نقشه جامعه شهر 12 میلیون نفر، یه شخصی است که بسیار محترم، نه یک کلمه زبان خارجی میدونه و نه یک سفری به خارج کرده، و این شخص است که حق وتو داره، یعنی میتونه بگه که آقای مهندس، آقای آشته، این خط اتوبان رو از جلو این ساختمانی که ارزش مذهبی داره رد کن. بنابراین اون آشته که محکومه که بر خلاف قوانین شهرسازی و معماری اون خط رو جلوی اون بنای مورد احترام اون شخص رد کنه. نقشه جامعه باید بشه. بدون نقشه جامعه نمیتونید شما پیاده بکنید. اکثر این کشورهای دنیا آمایش سرزمین دادن. آمایش سرزمین یعنی چی؟ یه نقشه‌ای که مملکت رو مشخص میکنه که این مملکت چی داره، کجاش زیرزمین داره، کجاش نیروی انسانی داره. این رو هنوز ما نداریم. حدود 40 سال قبل در سازمان برنامه آقای عبدالمجید مجیدی با یه گروه دیگری شروع کردن این کار رو، ولی عمل نشد. در حال حاضر شهر تهران ما تکلیفش روشن نیست که آیا توسعش افقیه یا عمودی. در زمان رضا شاه تا حالا 33 مرتبه بیشتر شده وسعتش. الان 800 کیلومتر، زمان محمد رضا شاه 200 کیلومتر بود. یعنی شما چند برابر وسعت افقیش رو زیادتر کنید. بنابراین اگر قانون میگه که یه بچه‌ای باید از خونش تا مدرسه 5 دقیقه طول بکشه برو برگرده، در تهران چند برابر این مسئله.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید ساختن برج‌های زیاد و پیوسته شدن شهرهای اطراف تهران به هم این نشونه اینه که شهرهای اقماری در اطراف تهران انقدر زیاد شده که همه اینا تبدیل شده به تهران بزرگ و دیگه نمیشه کاری کرد براش؟
چقدر سوال قشنگی کردید. اصلا شهر اقماری یعنی چی؟ شهر اقماری رو انگلیس‌ها به وجود آوردن. انگلیس‌ها دیدن که مرکز خود لندن جمعیتش زیاده، برنامه‌ریزی کردن در عرض چند دهه 2 میلیون جمعیت رو از لندن بردن بیرون. به چه وسیله؟ شهرک‌هایی کنار لندن درست کردن، اسمشون شهرک‌های اقماری، یعنی
کمربندی.
کمربندی، آفرین، مزد بخون. ایران هم این مسئله انجام داد، ولی در حال حاضر کرجی که ما 45,000 تا 50,000 داشتیم شده 2,500,000 نفر. این 2,500,000 نفر خودش یک شهر شده، به هیچ عنوان تبعیتی از شهر تهران نمی کنه. تمام شهرهایی که اطراف تهران هستن به یک صورتی توسعهشون زیادتر شده. یه شهره که مثلا اسلام شهر در جنوب تهران که قبل از انقلاب 1,100 تا 1,200 تا 1,500 نفر جمعیت داشت، حالا شده 400,000 نفر جمعیت. حالا این 400,000 نفر جمعیت خوراکش از کجا میاد؟ رفت آمدش چطور میشه؟
حالا برگردیم باز دوباره به همین نقشه جامعه شهر تهران. شما اطلاع دارید که پای ریزی این نقشه چی هست و چگونه به پیش خواهد رفت، چگونه انجام خواهد شد؟
یکی از پانهای مثبت اینه که اینها سعی میکنن که جلساتی داشته باشن، در جاهای دنیا نظر آرشیتکت‌های متخصص رو دریافت کنن. یکی از جلسات هم خود من در پاریس شرکت کردم. بنابراین تمام مشخصات رو میگن. محور اصلی کار الان عوض شده. توسعه شرقی غربی دیگه نیست. یعنی در واقع اگر در نقشه جامعه قبلی که حدود 3 دهه خورده گذشته انجام شد، توسعه شهر تهران شرقی غرب بود، میرفت به طرف کرج، حالا هست ولی یه کمی عمودی شده.
میشه خواهش کنم اینو بیشتر بازش کنید، عمودی و افقی رو؟
عمودی افقی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما محوری درست میکنید که هر محوری رو 500 هزار نفر پیش بینی کرده بودن، هر 500 هزار نفری به 4 ناحیه و هر ناحیه به 4 محله تبدیل میشد. یعنی اگر 10 تا 500 هزار نفر میشد، میشد 5 میلیون نفر جمعیت تهران. بنابراین این 5 واحد تشکیل میداد تمام شهر تهران رو. حالا به یک صورت دیگر پیاده میکنم، یعنی این واحدی که 500 هزار نفر بود دیگه خط اصلی غربی شرقی درش وجود نداره.
آقای شاه، اگر شما جزو این کمیته کارشناسان بودید که با تون مشورت می شد و ازتون نظر می خواستن که در نقشه جامعه تهران 12 میلیونی یکی دوتا پیشنهاد بدین، چیا می گفتین؟
حضور داشت کم یک، آنچه که هست مسائل به کلی متوقف بشه.
مسائل یعنی؟
یعنی این گرفتاری هایی که هست،
اهدای زمین به
کلی، اهدای زمین،
شماره گذاری اتومبیل،
همه. ببین یک شهردار میاد میگه که من میخوام ساختمان های 30-40 درست کنم، من میخوام این تهران مثل نیویورک باشه، میگه و کرده در مدت 4 سال یا 5 سال ساختمان های 20 طبقه در تهران. شهردار دوم با متوقف کرد. بنابراین در حال حاضر قانون وجود خارجی در معماری و شهرسازی ایران ندارد.
این اولین پیشنهادتون، دومین پیشنهاد
اینکه تکلیف شهر روشن بشه، یا افقیش یا عمودی. اگر افقیش، باید قانون افقی رو تایید کنید شما.
آیا باید یک سیاستی برای جلوگیری از هجوم به شهرها هم به اجرا در بیاد یا نه؟
شکی نیست. همین پاریس که من دوشون نشستیم، به هیچ عنوان اجازه داده نمیشه که یک تراکمی در یک ناحیه از یک تعداد مشخص زیادتر بشه. شما اگر بچه دارید، باید در همون ناحیه بچه‌تون ببرید مدرسه. شهر تهران، شهری که باید ابدالآباد بماند، تصور میکنم که باید یک قانونی حکم فرما باشه و اگر این قانون رعایت نشه، شخصی بیاد یه چیزی بگه، شخص دوم چیز دیگری بگه، امکان نداره ما بتونیم مسئله رو عمل کنیم.
شما با این روش افزایش برج‌های زیاد در یک شهر، هم از نقطه نظر زیبایی شهر، هم از نقطه نظر آلودگی و تنفس برای مردم، شما با این طرح موافقید؟
ارتفاع یه ساختمان یک مسائلی ایجاد میکنه. یک اینکه فاصله اون ساختمان تا ساختمان مجاورش اون بر خیابون سایه میندازه، دیده میگیره، رفت آمدها رو زیادتر میکنه، ترافیک رو در محل زیادتر میکنه. در پاریس اگر شما یک بیلدینگ بسازید و این در بیلدینگتون به اندازه نباشه که اگر آتش سوزی باشه بتونن این افراد تمام در یک زمان مشخص خارج بشن، شما رو زندانی میکنن. در ایران این قوانین حفظ نمیشه.
نقشه جامعه، دقیقا اسمش هست نقشه جامعه تهران 12 میلیونی، یعنی که اگر این نقشه به اجرا در بیاد، بعدش باید از افزایش مجدد جمعیت در تهران جلوگیری کرد؟
شکی نیست. اگر این بتونه این طرح پیاده بشه، دیگه از هجوم جمعیت جلوگیری میشه به طرف مرکز شهر. یکی شخصیت بهتون بگم که واقعا شما ترجمه میکنید، در پاریس وسط شهر گرانترین قسمت شهر، در تهران وسط شهر ارزانترین قسمت شهر.
اگر این طرح به اجرا در بیاد، به نظر شما چند سال طول میکشه تا به پایان برسه؟
تصور نمیتونم بکنم که زمانی بتونی الان براش مشخص کنیم، برای که پیاده کردن یک قانون در حال حاضر در مملکت عزیز ما، به خصوص در شهر تهران ما، اصلا عملی نیست. من به عنوان متخصص میگم که اینها دقیقاً با شایسترین وضعی مسئله دارن پیاده میکنن، با اطلاعات زیادی که جمع جور میکنن، ولی آنچه که مینویسن آیا پیاده میشه یا نمیشه، اون دیگه با خداست.
گفتگوی ویژه میرعلی حسینی رو در پاریس با عبدالحمید اشراق، شهرساز و معمار ایرانی شنیدیم. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست sara27bit71.com. هجی میکنم s a r a a 2 7 bid71.com sara27bid71.com. ساعتی دیگر با خبرها و گزارش‌های جدید باز خواهیم گشت. تا آن زمان به بخش موسیقی رادیو فردا گوش دهید.